أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در زمان متصدق بود نسبت به جایزه مأخوذه از جائر، که آیا زمان دارد یا زمان ندارد از نظر اصول. و دیروز گذشتیم که استصحاب، مقتضای استصحاب زمان است، اذا جاء المالک و لم یرض بالتصدق، یا از باب جریان استصحاب تعلیقی کما ذکره سیدنا الاستاذ سلام الله علیه، و یا از باب اینکه اصلاً علالیت تعهد و مسئولیت می آورد، و تعهد یک حکم تنجیزی است و این را ما حتی بعد از صدقم استصحابش می کنیم. و دیروز عرض کردم که این استصحاب برای اصالت البراءه مقدم است از باب سبب و مسببی. بعضی از آیون جناب آقای رضایی حفظه الله بعد آمدن اشکال کردن و فرمودن در عبارت امام این نحویه. منم خسته بودم، جوابی به ایشون دادم، ولی آخر سرم عرض کردم که نه، من فردا بحث می کنم، یعنی این معنا را از سیدنا الاستاذ دارم که هیچگاه زحمت کسی را و کسی که به من لطف داره نه لطف به امام هدر ندهم، مگر دیگه قصوری باشد که خداوند می بخشد. اما حالا اینجا باز می خواستم دیرتر عرض کنم، حالا عرض کنم که چه خوش بی مهربانی از دو سربی، آقایون هم لطف کنن و به هر حال بدانن که ما این دوتا کلمهی که اینجا میگیم خیلی گران تمام شده برای شخص خودم. من به حوزه ها و زحمات بزرگان کار ندارم، اما زندگی من 1 میلیارد مثنوی خواهد بود. همین الانشه، همین الان که بنده با شما هستم هزاران مشکل دارم تا میام این دوتا کلمه مباحثه را با شما آقایون داشته باشم و از محضرتون استفاده میکنم. یعنی در جامعه روبرو هستیم که تو این جامعه بنابر این است که حوزه های علمیه را بعضی ها، نمیخوام، بناشون بر اینه که حوزه های علمیه را کم عمق بار بیارن، بناشون بر این است که به هر حال یه سری از افرادی که وابسته به امام بوده اند و امام هم درباره اونها چیزی نفرموده، نگذارن اینا رشد کنن، چون این احقاد بدریه و خیبریه است. ما احقاد بدریه رو میدونیم و ما با این احقاد همیشه جنگیده ایم. بنده 18 سال تمام بلا استثناء تقریبا شب جمعه رفتم تهران، منبر، از منبر 5 تومن تا منبر 15 تومن تا شبشم به برگشتم. 2 ماه محرم و سفر هر روز غیر از 2 دهش رفتم و برگشتم. ماه رمضان رفتم برای اینکه آزاد زندگی کنم، برای اینکه بتونم خودم را نگه دارم و حفظ کنم. حالا مفصل، من بارها بهتون گفتم ما اینجا توی این مدرسه برای اینکه از خودمون ترویج کنیم، امام که احتیاج به ترویج ما نداشت، از خودمون ترویج کنیم راه می رفتیم. این مضبوطه، من یه سخنرانی در وزارت اطلاعات داشتم، نوارش الان هست، که اون یادش بود وزیر اطلاعات وقت به من گفت که این جمله یادتون رفت بگید، که راه می رفتیم و می گفتیم حاج آقا اینجور فرمودن، چون اون وقت می گفتن حاج آقا، حاج آقا اینجور، داد میزدیم که تو فیضیه نام امام را منتشر کنیم، فقه مباحثه میکردیم، به ادنا مناسبت نام امام را منتشر میکردیم. این یه گوشه ای از این مسائله. البته امام هم اصلا من نمیدونم بگم چقدر لطف داشته است، اصلا قابل مقایسه این لطف امام نسبت به خود من. حالا چون شما آخوندید بهتون میگم. ببینید، ما وقتی که بعد از فوت آقای بروژردی امام میخواست بره تهران، امامزاده قاسم، بارها عرض کردم اونطور جنبه آخوندیشو برای شما میگم، من سلطنت آباد منبر میرفتم. سلطنت آباد شما دیگه هر کجا بود منبر میرفتیم، بحثی نبود. امام به آقای اخوی فرموده بود که اخویتون تهران میخواد بره، چون میدونست من میرم، نزدیک محرم بود اون سال. عرض کرده بود بله، فرموده بگید فردا صبح بیاد با من بریم تهران. و شما ببینید، من یک آخوندی که حالا هم ژولیده هستم، حالا هم اگر لطف شما ها نباشد و که سبب اصلیشون خداوند است و ولی است، اصلا نمیتونم با هیکلم که من نمیتونم کاری بکنم، که من اصلا هر کجا برم. این حالا یه قصه براتون بگم بخندید، یه قدر خودم اعصابم آرام بشه بعد صحبت کنم. آرام آقای امام جمارانی میفرمود که ما یه کسی داشتیم تو مسجد مرحوم بابام، یک ریش و تشکیلات خیلی مفصلی داشت و این مؤذن مسجد بابام بود. اومد یه روزی مردم که گاهی می اومدن خیال میکردن اون آقاست و بابای ما مثلا اینجا زیارت نوم خونه مسجده. گفت یه روزی هم همین آقا رفته بود در یه میدونی بوده در جماران که اونجا گاوا را تلقیح میکردن. گفت یه گاوی بود هر کاری میکردن نمیرفت، که خلاصه تلقیح حاصل نمیشد. یک دفعه رفت گفت حق پدر صلوات فرست و بیا مرزه. گفت دیگه خب اونجا خیلی ها فهمیدن که نه این. حالا به هر حال اون شما میدونید آخون همیشه هیکل میخواد دنبالش برد دیگه. من یه جای رفته بودم حجره بگیرم، به من حجره ندادن، به این آقای شریعتی امام جمعه معزول اردستان یا مستعفی اردستان حجره دادن. اون آقا گفت بابا ایشونم با ما رسائل میخونه، بهتر از ما میفهمد. گفت نه من بهش حجره نمیدم. البته من همیشه آزاد بودم، گفتم آقا ما شنیده بودیم للهیکل قسط من السمن، اما کل سمن را نشنیده بودیم. حالا ببینید، او حجره حاضر نی به من بدهد، خدا رحمتش کن، او حاضر نی حجره به من بدهد، اما امام 8 سال تمام، من تو 9 سال تقریبا تو کوچه دنبال امام از مسجد سلماسی تا خونش رفتم و یک روز رو به من ترش نکرد. یک روز نفرمود این حرف چیه تو داری میگی، خب بس کن برو دنبال منو ول کن. من اگه یه ذره شخصیت داشته باشم، تو یه آخوند ژولیده قبای لای قبای، من 2 ماه برادران جوراب نداشتم بپوشم خدمت امام برم. زمستان سرد با پای برهنه میرفتیم از اینجا تا مسجد سلماسی. یه آقا سیدی بود فوت کرد، قمی بود، او یه روز دید آمد سراغ من، گفت فلانی این دو جفتون، من مناعت طبعم اجازه نمیداد. گفتم نه نمیخوام، من جوراب ها نمی کنم، رسم می جوراب. منم آخوندم مثل تو آخوندی، فوت کردی کسی 4 سال قبل. بعد یک بار نفرمود چرا نمیایید. در طول زندگی یک بار ما از امام چیزی نخواستیم. من به آقای اخوی عرض کردم که آخ این همه هیکل خونه امام هست، هیکل هایی که خیلی بالا هستن، خیلی، من نمیخوام اسمشون رو ببرم چون شاید بدگویی بشه، بعضیشون الان سر کار هستن، هیکل هایی که من اصلا حالا اخیرا دو سه تا جیب درست شده، یه جیب ساعتی بغلی میذارم خیلی کوچیکه، 6 تا من تو اون جیب ساعتیشون جا میگرفت از نظر هیکل. گفتم آقا به امام بگید که نمیشه اون آقایون انتخاب کنه، من خودم خجالت میکشیدم. گفت فضولگی به تو نبس. چشم، فضولگی به ما نبس. رفتیم تهران. تا بعد ظهر اینو بگم، بعد ظهر افاضل و بزرگانی آمدن خدمت امام سلام الله علیه و نور الله مزجه و حشرن الله معه و زلل الله اعداه فی الزمن السابق و اللاحق و الحال و اللاحق مستقیمن عدو مستقیمن او غیر مستقیم و زلل من اعان مزللین او را. عصری نشسته بود، من علی یادم منزل آقای لواسان من یک گوشی نشسته بودم، امام اونجا بزرگانی آمده بودن، بحث فقهی مطرح شد. امام معتقد بود که این آبهای لوله کشیه ها حکم آب کر رو وقتی میاد نداره، یه بحث امام داشت که بعد برگشت که از شاگردان بزرگ امام اونجا سوال کرد. امام من را کرد صحبت کردن، بعد امام اشاره به ما کرد که آقای ثانی وارد بحث بشید، یعنی پروبال دادن، یعنی بزرگواری نمودن. خب این امام اینجور بزرگواری ها رو داشت، اما ما هم خیلی صدمه خوردیم. الانش علم کشی، حق کشی، تضییع حقوق، جنگ خارجی و داخلی آخوندی خیلی برای من هست، فوق العاده. تا اینجا که آمدیم شد 1,000,000 نقشه رو من با خواست خدا برآب کردم تا با شما ها میتونیم دو تا کلمه صحبت کنیم. پس لازمه شما هم مهربانی کنید، یه روز بیایید یه روز نیایید، دنجتون بگیره آخر سر بیایید، اول سر بیایید. نه نه، نظم در کار خوبه. 18 سال بنده تهران منبر رفتم، برید بپرسید یک شب جمعه تخلف داشتم. خب این چیه که یه روز اول میاد یه روز آخر میاد، دو روز میاد 4 روز نمیاد؟ نه، یا وقتتون رو تلف نکنید، نرسه کار به جایی که یه وقت بنده عرض کنم من راضی نیستم، حالا میگم خوشم نمیاد. خوش نیومدم بعد آدم چرا یه رفیق از دست بده، آدم چرا یه دوست از دست بده، اونم دوستی مثل من. خب به قول معروف یه مرید خر بهتر از یه دعه آقا. خب چرا اینجوری کنیم؟ خب بنده اظهار ارادت میکنم، عاجزانه تقاضا دارم مباحثه را آقایون مرتب بیان. خب درس بگیریم از بزرگانی که میان تو مباحثه. من واقعا از بعضی از آقایون خجالت میکشم، اما بعد میگم لابد به حساب اسلام میان. چه بزرگان علم، چه بزرگان سن، چه بزرگان فضیلت، چه بزرگانی که احترامن به درس من میان. من با بعضی از این بزرگان معاصرم، لطف میکنن میان. بعضی از این بزرگان خودشون از اساتید بزرگ درس خارجن، لطف میکنن میان. بعضی از این بزرگان اگه بنشینن مطالعه کنن شاید یه چهارم نصف اون چه من میفهمم بفهمن، باز لطف میکنن میان. مشکلات دارن لطف میکنن میان. جای دیگه میتونن برن استفاده کنن، اما میگن مبانی امام اینجاست میان. از راه دور من گاهی واقعا وجدان دینیم رو گواه میگیرم، خجالت میکشم بعضی از بزرگان دارن از کجایه. یه وقت من مجلس حریمی یکیشون رفتم، اینقدر راه با ماشین بود، گفتم اینا چه جوری میان مباحثه؟ با سر وقتم اینجا بعضاهانیم یه روز میان یه روز نمیاد، دنجش میگیره میاد، دنجش میگیره نمیاد. خب الزامی که نداری. من اعصابم ناراحته، من الان که دارم با شما صحبت میکنم نیم سینم گرفته، پیش زور تو خونه ناراحت شدم، حوادثی که دارم تو دفتر الان. یک ذره وقتتون رو هدر ندید، نرسه کار به جایی که من یه مرتبه بگم آقا من راضی نیستم کسی که نامنظم میاد. عمر چی میشه که من احتیاجی ندارم جز به یه نفر که بشینم باش صحبت کنم. میان لطفه، کسی نیاد. من اینجا توی مدرسه فیضیه بارها گفتم ساعت 7 صبح کفایه میگفتم، دو تا شاگردم بیشتر نداشتم. یه روز دو تاشون می اومدن، یه روز یکیشون میومد یکیشون نمیومد، یه روز هیچ کدومشون نمیومدن، منم میرفتم کتابخونه مطالعه میکردم. من دیدم این مسائل را. من یه وقت سویتی شروع کردم همینجور تو فیضی اون طرف حجره شهید مطهری. روز اول 10-15 نفر آمدن، فردا من اومدم یک نفرم نیومد. اما من که رها نکردم که، من که رها نکردم تا رسیدیم بگیم شاید 5 دوره 6 دوره مکاسب گفتم، 6 دوره رسائل گفتم، 10 دوره کفا. حالا از منظر شما استفاده میکنن، از منظر شما بزرگان میبینید منزل ما جز استفاده کردن از شما چیزی دیگه نی. میشستیم بحث ایستادیم، بحث نماز میکنیم، بحث. من تقاضا میکنم که تکرار نشود این عمل. و که الان میگم خوشم نمیاد، دوستیم کم میشود، بعدم کم کم اگر زیادتر بشه میگم اصلا راضی نیست. امروزم ترمون این آقای محقق گرفت که خیلی خدا بهش رحم کرد، البته به بنده‌زاده اعتراض داشتم اون تا دیگه ایشون هم قضیه پرمون گرفتش، داد و قال همشون رو بستیم به داد و قال علکی و خودم سینم اصلا گرفته الان، چون امروز یوم البعث ما بود. از صبح تا حالا که اومدم اینجا جنگ اعصاب داشتم. دیشب 3:30 خوابیدم، برای جنگ اعصاب نمیتونستم مطالعه کنم. حالا جهاتش رو نمیتونم بگم و نمیخوام بگم که چرا نمیتونم مطالعه کنم، اما قصه اینه که چرا به این مسیر افتادیم، چرا به مسیری قرار گرفتیم. همه چیز را باور کردم، همه چیز را. من بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم همه چیز را باور کردم. یکی از بزرگان نقل میکرد از آقای، حالا چون شاید نقلش نمادش شده، یکی از بزرگان دانشگاه، او مدعی بوده که مشکل بعد از حادثه، بعد از رحلت رسول الله با گذشتن 50 سال، پسرشو بکشن، نوشو بکشن، نمیشه، تاریخ اجازه نمیده. بعد یک کسی گفت، بعد بعض از قضایا که واقع شد، 2-3 سال قبل در مکه دیدمش، گفتم فلانی چیه قضیه هنوز؟ گفت نه بابا 100 برابر اونم قبول دارم، روز اولم حسینو میکشتن قبول دارم. یعنی دیدم نه اینجور نیست که، تاریخ از قدرت سازان، قدرتمندان تاریخ میسازن، یا تاریخ 5 ساله علی رو میسازن و یا تاریخ های دیگر رو میسازن. تاریخ رو قدرت میسازد. تاریخ نویسا معمولا به تبع قدرت می نویسن. تاریخ نویسا کمتر واقعیت رو میتونن بنویسن، جرأت نمی کنن واقعیت رو بنویسن. خیلی تاریخ نویسی من دیدم، حتی تاریخ نویسای دقیق هم میبینم غلط تاریخ می نویسن، اونایی که من میفهمم. حالا اونایی که امام سلام الله علیه بهشون اعتماد داشته، میبینم بعد از فوت امام گاهی یه تغییر تاریخ میدن. تاریخ رو که نباید دستش برد که، تاریخ رو باید نوشتن، حالا تحلیلی حرف دیگر. اما تاریخ این خیانته که ما تاریخ را، یک کلمه تاریخ رو پایین و بالا کنیم خیانته و نادرست. البته بعضیا این کار رو میکنن، اون تو اشاره میکنن که ما اضافه کردیم، و این بعد میگه من اضافه کردیم. اما بعضیا نه، اضافه نکرده. من نمیدونم تاریخ چه جوریه، من نمیدونم. گفت که اون شیر گربه و موش دارد، اون زمان 5-5 میگیرد، یک چیز و یک حرف و یک حرکت های. اصلا چیه؟ من نمیدونم چی جوریه اوضاع، در چه حالیه. من واقعا دارم دیوونه میشم و گاهی میگم خدایا طول و عمرم بده حرفام رو بنویسم و برم. گاهی میگم آخو چه فایده داره این جوری که من بخوام بنویسم با این جنگ های اعصاب. اونا رو نمیگذارن که نوز پیدا کنه، اونا رو نمیگذارن که منتشر بشه. و تاریخ نگذاشته است، تاریخ نگذاشته بعضی حرفها جا بیفتد و منتشر بشود. حالا به هر حال بگذاریم. خب بحثمون کجا بود؟ یه صلوات رو بفرستیم. اگرم منبر رفتی صلوات یادتون رفت، اسم پیغمبرم یادتون رفت، بگی ست الله اکبر، بعد پدرزن امیرالمومنین بکشی، اونی که آدم یادش نمیره که دیگه. به هر حال خب استصحاب تعلیل. حالا تحکیم حکومت که آقای رضایی فرمودن، حکومت رو من اصل سببی و مسببی گفتم، اشتباه بود، نمیشه، هرچی خودم فکر کردم نمیشه. بودن یا آقا رو ارده بودن امام جماعتش کرده بودن. این نمازی که خواست بخونه گفت که سوره حمد خواست بخونه، گفت بسم الله الرحیم خون، بسم الله بیچاره بلد نبود مثل من. گفتن که سوره، حالا من خوشی نماز زهر است که آهسته از این آقایون میخونن که من به من نمیدن بخونم، من مغرب و عشا که بلنده خیلی با وسوسه هم میخونم که یادم نره یا اشتباه نکنم. این آقایون اومدن گفتن ما نماز جمعه این مشکل داشتیم، هر روز نماز جمعه میومدیم یه تلفن، آقا امرو گفتی مالک یوم الدین، بگو یوم الدین، امرو گفتی ایاک نعبد و ایاک نعبد، گفتیم بابا ول کنید، حالا بعد که راحت شدیم الحمدلله. بعد از نماز عصرم خوند و همه چهار تا بسم الله رو گفت بسم الله الرحیم، آمد و خواست قرائت ها رو تصحیح کنه. قرائت تصحیح کردن یه مدتی راه افتاد، البته پدر من هیچ وقت این کارو نمی‌کرد، حالا یه مدتی دیگه راه افتاد، از اصفهان راه افتاد تا حالا آمد. حالا روحانی کارو نه، اون حال روحانی کارو جدا، قرائت دیگه تصحیح می‌کردن تو مسجدها، کارهایی که حالا تو شروع شده. بعد قرائت ها رو گفت بیا تصحیح کن، این گو بسم الله الرحیم نماز رو بخون بینم، اون گو والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، گفت که ها تو درست گفتی، بس من بلد نبودم تا حالا، من میدیدم کوتاه میاد میدیدم بسم الله الرحیم کوتاه میاد، حالا ما هم دیرو گفتیم سبب و مسببی، اما دیدم کوتاه میاد، سبب و مسببی نمیشه درستش کرد. به هر حال حکومت دارد بر او، توجه بفرمایید آقا، حکومتش از این بابه که موضوع براءت عدم العلم، عدم الحجه است. رفع مالا یعلمون، یعنی مالم یقوم علیه الحجه، استصحاب اطاله عمر یقینه، حاکم بر اونه. حدیث رفع میگه چون نمیدانی زمان هست یا نه، فزمانو مرفوعون، اینو حدیث رفع میگه. استصحاب بقاء زمان میگه یقین داری به زمان، اطاله عمر یقینه. وقتی اطاله عمر یقین شد، حضرت آقای رضایی حاکم میشه بر اون مالا یعلم. او میگه مالا یعلم مرفوعون، این اطالش میده، میگه این علمه، این الان یقین است، عمر یقین را اطاله میدهد تعبدن، فلذا حاکم است بر اون اصل براءت. شیخ قدس سرو باز در ذیل بحثش بعد از بحث از قاعده اطلاق راجع به اصل صحبت فرموده، من عبارت شیخ را بخونم. شیخ می‌فرماد که فلا بد من الرجوع الى الاصل، رجوع کنیم به اصل، میگه ادله کارساز نی، لکن الرجوع الى اصالت البراءه انما یصح فی ما لم یسبق ید الزمان، رجوع به اصالت البراءه جایی که ید زمانی سبقت نگرفته باشد. و هو ما اذا اخذ المال من الغاصب حسبتن، اینجا رو نمیتونیم استصحاب زمان بیاریم، برای اینکه وقتی حسبتن گرفته از اول زمان نیامده. و اما اذا تملکه منه، یعنی من الجائر، ثم علم بكونه مقصوبا فالاجود استصحاب الزمان في هذه الصوره، بنابراین اگر از جائر گرفت حسبتا استصحاب زمان نمیاد، اگر از جائر گرفت نمیدونست بعد معلوم شد قصبه و توبه کرده استصحاب زمان میاد، تفصیل بدیم در جریان استصحاب زمان، احسن تفصیل نیکوتر اینه که تفصیل بدیم. ایشون میفرماد که بله، لأن المتيقن هو ارتفاع الزمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاتلال مطلقا، فتبين ان التفصيل بين يد الزمان وغيره اوفق بالقاعده، بگیم از نظر استصحاب اونجایی که یدش امانی زمان ندارد، حسبی زمان ندارد امانی، اونجایی که یدش مجهول بوده زمان، این اوفق به قواعد. بعد میخواد بفرماد نه مطلقا زمان داره، چرا؟ برای اینکه درسته در جایی که یدش حسب نبوده استصحاب زمان میاد زمان رو درست میکند، در اون جایی که یدش حسب بوده اصل براءت داریم، منتها با عدم قول به فصل میاییم میگیم در اونجاییم که اصل براءت داریم، اونجا هم زمان و استصحاب اینجا حاکم میشود و براءت رو میبرد در مورد ید غیر حسبی، اونجا هم با عدم قول به فصل. پس در مورد ید مجهول، ید اول که حسبی نیست، استصحاب زمانو درست میکنه. اون جایی که یدش حسبی بوده با عدم قول به فصل، نتیجتاً میشود که طبق استصحاب باید چه بگیم؟ باید بگیم زمان. این حرف شیخ درباره استصحاب. دو تا شبهه شده به این کلام شیخ، یکی مال سیدنا الاستاذ سلام الله علیه است، یکی مال مرحوم ایروانی که سیدنا الاستاذ از ایروانی اون اشکال رو نقل کرده. اشکال امام اشکال واردیه. امام میفرماد اینکه شما میگی عدم قول به فصل، یعنی میخواید بفرمایید چون اینجا استصحاب آمده پس عدم قول به فصل اینه، اونجا هم استصحاب بیاد. فصلی نیست، وقتی اینجا استصحاب جریان دارد پس اونجا هم جریان دارد. این کما ترا، این عدم قول به فصل همچی چیزی اولا وجود نداره که بگیم هر کی اینجا استصحاب گفته اونجا هم چی بگد؟ اونجا هم استصحاب بگد. اگه مرادتونه از عدم قول به فصل، عدم قول به فصل در حکم ظاهریه، یعنی اینجا با استصحاب درست شد، با عدم قول به فضل میگیم اونجا هم استصحاب. اون آشوهمون میگه خدا نمیدونست، یعنی میگه خون آقای نجفی استصحاب رو میکشن. این استصحاب اینجا رو بکشیم بیاریم اونجا از باب عدم قول به فضل. این کماته را که چنین عدم قول به فضلی بوده که هر کی اینجا استصحاب گفته اونجا هم استصحاب گفته، هر کی اینجا استصحاب نگفته اونجا هم استصحاب نگفته. اگر مرادتون از عدم قول به فصل اینه که نه به حسب واقع، اصحاب که فتوا دادن به حسب حکم واقعی، هر کی گفته زمان در هر دو جا گفته زمان بعد از صدقه، هر کی گفته عدم زمان در هر دو جا گفته عدم قول به فصل در دو حکم واقعی و فتوای فقها، اگه اونو میگید که بنابراین با ظاهر که نمیشه واقع رو درست کرد، اینجا شما یک زمان ظاهری دارید، میخواید از این زمان ظاهری یه زمان ظاهری در اونجا درست کنی یا یه زمان واقعی. اگه میخواید زمان واقعی درست کنی خب یه ورش لنگه، این ور زمان واقعی ظاهریه. عدم قول به فصل بین دوتا واقعیه، شما چطور از این ظاهری میخواید اونجا واقعی درست کنید؟ اگه بگید نه دوتا واقعی، میگیم دوتا واقعی نداریم، ما یه زمان ظاهری بیشتر نداریم. پس دقت میفرمایید اشکال امام را سلام الله علیه، میفرماد اگر بنا باشد شما عدم قول به فصل رو در حکم ظاهری میگید، یعنی اینجا با استصحاب زمان میگیم استصحاب زمان، اونجا هم باز استصحاب زمان میکشیم میاریم با عدم قول به فصل، هر یعنی هر کی اینجا استصحاب گفته اونجا هم استصحاب گفته، هر کی اونجا براءت گفته اینجا هم براءت. اگه اینو میگید کما ترایم که عدم قول به فصلی وجود نداره در باب استصحاب احکام ظاهریش. اگر میفرمایید نه عدم قول به فصل در حکم واقعی، یعنی فقها ها یه عده گفتن زمان مطلقا از باب حجت و دلیل، یه عده گفتن عدم زمان مطلقا، میگیم خیلی خوب باز عدم قول به فصل اینجا نمیاد چون صغراش درست نمیشه، چون یه ور شما که یقینیه یعنی باب ید غیر حسبه ای، این زمانش زمان کیه؟ ظاهریه. میخوای با اون ور چی درست کنی؟ با اون ور میخوای زمان واقعی درست کنی کما ترا. بخوای فصلی نی اونجا عدم فصلی نی، بخوای زمان را اینجا بگی واقعی، این ورش لنگ داره، زمان واقعی ما اینجا نداریم، به استصحاب زمان واقعی درست میشه. این شبهه امام. لکن کان علی سیدنا الاستاذ سلام الله علیه من بابا هذه بضاعتنا ردت الی، اینکه یه ردت الینا، اینکه بیاد و یه اشکال دیگه اینجا میکرد و اون اینکه ما در باب عدم قول به فصل اگر یادتون باشه کفایه دارد، اونی که مفید قول به عدم فصله نه عدم قول به فصل. یعنی وقتی اجماع قائم شد بر اینکه فصلی نیست، خیلی خوب، اجماع بر عدم فصل چجوره؟ حجته. اما عدم قول به فصل که اجماعی، عدم قول به فصل یعنی فصل رو نگفتن. خب نگفتن که اجماع درست میشد، این سکوته، این لا قول است، نه اجماع به عدم فصل. یادتون باشد ما در عدم فصل قول به عدم فصل میخواییم، اجماع بر عدم فصل میخواییم. رد شدن از این در نمیاد یک اجماعی که ما کشف کنیم رأی معصوم را، چون اتفاق ندارن بر عدم فصل، صرف نگفتن است، اتفاق ندارن. بفرمایید. یا باید بگیم دحو الارض را که آقایون به معنا بسط الارض معنا کردن معمولا، یا اینا همه اشتباه کردن و حق این است. دحو الارض یعنی آماده کردن زمین که مرحوم سید در اقبال دارد. یا باید بگیم نه، مرحوم سید در اقبال درست نمیگد و ما پن کردن میگیم و یوم دحو الارض یا ول ارض دحاها، یعنی زمین رو پهنش کرد. حالا چجوری پهنش کرد نمیدونم، حالا اون خودش تعویل داره. بگیم دحو یعنی بست، یا بگیم دحو یعنی آماده کردن. اگر بگیم دحو آماده کردن درسته، خدا زمین در یوم دحو الارض، حالا فردا انشاءالله اگر رسیدم عرض میکنم، در یوم دحو الارض خداوند هم کعبه رو جاشو معلوم کرد، خط کشی کرد و سنگ اندازی کرد، همم زمین را آماده کرد برای منافع، یعنی هم آماده سازی دین مردم توحید، هم آماده سازی دنیای مردم، همه معادن، همه گیاه ها، همه ذخایر، همه زندگی بشر در زمین است. حالا اونم همین اشکال رو داره، این که اشکال نشد حضرت آقای مرتضوی. خب بفرماد شیخ احمد جا بفرماد، هزار جا بفرماد، از مرحوم نوری، مرحوم فاضل نوری یک کتاب نوشته. یعنی چه اشکال مبنایی؟ خب میگیم درست نی؟ ما میگیم درست نی، میگیم اشتباه فرمودن، از خودش یاد داده، خودش به ما یاد داده. انتقاد به نظر مانعی نداره، انتقاد به شخص میگه غیبت نباشه مانعی نداره، از عقده شخصی سر نزند. مبنا درستی مبناش، ما اشکال داریم، میگیم آقا عدم قول به فصل کاشف از رأی معصوم نی، اینا اونو نگفتن. نه، قول به عدم فصل بنابراین که اجماع حجت باشه، قول به عدم فصل حجته، چون قول به عدم فصل معنیش اینه اتفقو، گفته این کسی فصل باطله، اون یکی گفته این، بازم گفته فصل چی باطله، پس اتفقو علا بطلان الفصل، خواهی میشه اجماع. خب مکرر بفرماد، مکرر ما نماز میخونیم، ما مهم که نی، همینشون اینه میگه از باب اجماع. عدم قول به فصل که چیزی نی، عدم قول به فصل همون یک اسمیشو میذارن اجماع مرکب. خب هی تکرار کنن، ما هی تکرار میکنیم. تکرار برای اینه که آدم یادش نرد، آدم در لحظات مرگ خیلی چیزا رو یادش میرد، باید یادش نرد. اینه که توی خانه قبر آدم هی حمد میخونه، آخر اونجا یادشه، اونجا یادش میدن که یادش نرد. فراموشی الان که میگن الزایمر دو برابر داره میشه، حالا قبل از مرگ داره الزایمر دو برابر میشه. توجه بفرمایید، آلودگی هوا و آلودگی های صوتی و جنگ اعصاب ها داره الزایمر را زیادش میکنه. توجه بفرمایید، این شبهه را هم خوب داشته باشه. اما شبهه مرحوم ایروانی، مرحوم ایروانی میفرماد که خب نقض میکنیم، شما استصحاب زمان را در ید غیر حسبی میارید، با عدم قول به فصل درست میکنید که در ید حسبی هم زمان. ما هم استصحاب براءت را در ید حسبی میاریم، با عدم قول به فصل درست میکنیم چی؟ عدم زمان را در ید غیر حسبی. خیلی اشکال وارد حرف مرحوم ایروانی ظاهر قشنگی، من تعجبم که اینجا چی تو حرف ایروانی، چون امام خیلی به ایروانی معتقد نبود. حالا ما هم قبلا اینجور بودیم، حالا تغییر عقیده دادیم دیگه. به هر حال روی مبنای خودش امام معتقد نبود، سلام الله علیه و رضوان الله علیه. ایشون میفرماد که شما از این ور میگید استصحاب زمان در ید غیر حسبی، با عدم قول به فس ید حسبی. میگه ما هم در اونجایی که ید حسبیه استصحاب عدم زمان، استصحاب البراءه میاریم، استصحاب البراءه نسبت به اینجا هم با عدم قول به فس. امام سیدنا الاستاذ سلام الله علیه اشکال رو نقل میکنه، اشکال نمیکنه، ولی حق اینه که جاشود بهش اشکال کند، برای این که در موارد براءت دیگه استصحاب براءت نمیاد. این یک قاعده است در اصول که اگر حکمی روی شک رفت دیگه استصحاب نمیخواد. به محض اینکه ما شک کردیم در زمان در ید حسبی، به محض شک چه داریم؟ اصالت البراءه داریم. شک درست کرده اصالت البراءه را، شما دیگه چیکار دارید؟ استصحاب کنید براءت را. شما اگر شک دارید که این انا طاهر است یا نجس، میگید چی؟ طاهرون به حکم، به حکم اصالت و طهاره. اینجا بگو اصالت و طهاره، انشالله اوی فاطمه شکسته بوده. اصالت و طهاره در اونجا هم در باب برا، اینجا دیگه نمیتونی بگی استصحاب و طهاره میاری. استصحاب و طهاره چه به دردی میخوره؟ میگی چون سابق پاک بوده حالا بنا میذارم بر پاکی، اثری نداره استصحاب. قبل از آنی که استصحاب بیاد، او رفته شهریه استصحاب رو چی؟ قلابی گرفته رفته. قبل از اجرا حکم روی شک براءت جاری شده، قصه تموم شده دیگه. چی میگی؟ من نمیدونم حکمش چیه. به محض اینکه علم نداری حکم طهارت است دیگه، احتیاج نداره استصحاب کنی بگی قبلا پاک بوده. والان کماکان، چه اثری میخوای بر این استصحاب بار کنی؟ هیچ اثری نداره. در باب براءت اینجوریه، براءت به محض شک براءت میاد دیگه. استصحابش یعنی چی؟ شک میکنیم بعد از صدقه، زامنه یا زامنی، از اولی که گرفته زامنه یا زامنی، براءت دارد. استصحاب میکنی که چی درست کنی؟ حساب کنی براءت درست. خب براءت خودش به محض شک آمد، اثری ندارد استصحاب. یادتون باشد هر کجا حکمی روی شک رفت دیگه استصحاب مطابق شک جاری نمی شود، برای اینکه محل ندارد. اولا یعنی شک است دیگه، وقتی شکه دیگه اینجور نیست که شما بگی من یقین داشتم حالا شک دارم. شک دارم نیست، براءت آمد. ثانیا اثر ندارد. اصلا این چه فایده دارد این استصحاب؟ خوب بود ایشون این اشکال را هم به مرحوم ایروانی داشته باشد. حالا این راجع به استصحاب. پس نتیجه کلام اینه که مقتضای استصحاب زمان است. کسی که مالی را گرفته جایزه ای را مقتضای استصحاب زمان است. استصحاب اقتضای زمان می کند، چه در جایزه معلوم الغصبیه، چه در جایزه مجهولهی که بعد معلوم بشه، چه اونجایی که حسبتن گرفته. استصحاب زمان از باب علل یدی که آمده اقتضا میکنه او. اما از نظر قواعد نمیشه، فقط حدیث رب باید تمسی. استصحاب معنا نداره دیگه، استصحاب وجه نداره. به محض اینکه شک کردی رفع عد استصحاب میکنی که چیکارش کنی؟ استصحاب میکنی که رفعش کنی. ما رو از مرسه بیرون رفتیم که توجه بفرمایید. استصحاب در موارد شک استصحاب موافق جریان ندارد. این تو کفایه باز هستش و جای دیگه هم هستش. بحث دیگر از نظر قواعده. خب ما دو تا قاعده داریم، یکی قاعده علالیت و یکی قاعده من اتلف. قاعده علالیت مقتضی زمانه، من اتلف مقتضی زمانه. اینجایی که این مال را صدقه داده است لقائل ان یقول که زمان دارد، از باب قاعده من اتلف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. شیخ قدس سره به استدلال به این قاعده من اتلف دو تا اشکال دارد. یکی این که بله عدم جنون ولكن دلیل اتلاف الهام یکی این که قاعده اتلاف ظاهرش اینه اتلاف علت تامه است. من اتلف مال الغیر فهو له ظالم. و در اینجا که علت تامه نی، در اینجا شما میخواید بگید به محض اینکه صدقه داد ضامنه، یا اگه مالک آمد و راضی نشد، آمد و راضی نشد، پس اینجا محض اتلاف زمان نیاورده. ولی اگر محض اتلاف زمان آورده بود و چه بیاد چه نیاد، چه راضی باشه چه راضی نباشه، باید ضامن باشه. شما میگید اذا تصدقه و جاء المالک و لم یرزه فالزمان، این ظاهر قاعده زمان اینو نمیگه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی علی اتلاف و علتون تام، اطلاق دارد، اتلاف سبب زمان است، هیچ قیدی ندارد. بنابراین یک اشکال. اشکال دیگر این است که ایشون میفرمان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی اتلفه که معلق نداره. میدونه آقای بزرگوار زمان اتلاف رو میگید، هوا خوب شده قلبت انشالله بهتر میشه. ببینی زمان اتلاف رو میگید من اتلافه که دیگه من اتلافه خودش تعلیقه، میگم من اتلافه خودش تعلیقه، میگم علت تامه است، از من اتلاف در نمیاد، فرمای شماست. من اتلاف میگه علی اتلافو به محض تحقق زمان آمد، شما اینجا با محض صدقه میگی زمان آمد. خب این که اتلاف نمیگد اون شما میفرمایید، توجه بفرمایید. این یک اشکال که این علت تامه است نه جزء العله. اشکال دومی که در اینجا وجود داره اینه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اونجاییست که علیه مالک باشد، نه اونجایی که احسان است و به نفع مالک. من رفتم کار خیر بکنم باید کباب بشم، من اتلف دیگه مورد له مالک رو نمیگیرد، احسان مالک رو نمیگیرد، و اینجا به عنوان احسان آمده، دسترسی بهش نداشته، گفته صدقه میدیم تا ثوابش بهش برسد. این دوتا اشکالی که شیخ به قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن دارد. مطالعه بفرمایید جواباشو و بحثاش مال فردا.